هم بکنیم و خیلی از کشورها تونستن این کار رو بکنن، یا اگر احیانا نفوذ امنیتی ممکنه رخ بده و اختلالی رو در نظام علمی کشور این دیپلماسی وجود بیاره، خب راه داره، میشه جلوی این نفوذ رو گرفت و تدابیر لازم رو در این خصوص اندیشید. اینطور نیستش که ما برابر آفت‌ها و آسیب‌های احتمالی منفعل بشیم و اصل دیپلماسی رو متوقف کنیم. به نظر میرسه که ما باید تو این زمینه سرمایه گذاری کنیم. دنیا و همدیگه کاملا تو حوزه علم و فناوری گره خورده، پیوند خورده و ما هم جزی از این شبکه عظیم علمی دنیا هستیم و هم استفاده میرسونیم به این شبکه، هم استفاده میکنیم از این شبکه،
دو سویه هست.
منتها مهم این هستش که ما در این حرکت علمی که داریم با دنیا انجام میدیم باید مراقب باشیم که در این تعاملات پاسخگویی به نیازهای مبتلا به کشور به حاشیه نره. همین نکته که جناب عالی اشاره کردید، ما امروز هزاران مقاله به زبانهای مختلف در ژورنالهای خارجی چاپ میکنیم، اما یکی از نقدهایی که به این مقالات وجود داره این هستش که بیش از این که پاسخگویی به نیازهای کشور در این مقالات مد نظر باشه، پاسخگویی به نیازهای در واقع حرکت‌های کلان علمی در دنیا مد نظر هست. این البته از این جهت که ما رو به روز نگه داره، ما رو هم راه با حرکت علمی دنیا به جلو ببره، اجتناب ناپذیره، اما نباید در حدی در واقع این موضوع پررنگ بشه که ما احساس بکنیم نمیتونیم با پیشرفت علمی خودمون حتی نیازهای ابتدایی کشور رو هم پاسخ بدیم. اینها به هر حال مجموع مسائلی است که باید بهش توجه بشه، نباید دچار ساده انگاری و سطحی اندیشی بشیم. دیپلماسی علمی پدیده ای است که باید خیلی باهاش با ظرافت و با حساسیت برخورد کرد تا بیشترین نفع ببریم و از آسیب‌ها و خطراتش هم مسئول
باشیم. آقای دکتر، نباید اینقدرم ظرافت و احتیاط ما بیشتر بشه که منجر به کندروی ما باشه. آقای دکتر غلامی، با توجه به اینکه ما در استودیو خدمت جناب آقای دکتر رضازاده و جناب آقای دکتر کیهانیان هستیم، نظر شما رو بشنویم در رابطه با تعامل وزارت علوم با وزارت امور خارجه.
به نظر من تعامل بسیار ضعیفه و اصلا
تعامل بسیار ضعیفه.
بله، اصلا من قابل قبول نمیدونم این میزان تعامل رو.
علتش از آقای دکتر رضازاده جویا میش، دبیر کل شورای مشاورین وزارت امور خارجه که در استدیو خدمتشون هستیم.
خیلی شود که خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ادب به جناب آقای دکتر غلامی و احترام به بیاناتشون، همون جوری که البته اشاره فرمودن دو سویه است، همون جوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن که موضوعات برجام را تسری الا و لابد به موضوعات اقتصادی نه. خب این یک بیان کلی است.
بله،
من هم اینجا میخوام این اشاره بکنم که موضوعات مفهومی دیپلماسی علمی را منوط به عرشبت که اقتدار کشورهای پیشرفته و یا در واقع نصف بیانی که برادرم آقای دکتر غلامی داشتن نکنیم. ببینید اگر اجازه بدید من یه ذره شفافتر صحبت کنم.
بله.
تولید علم دانشگاه است که میشه وزارت علوم و حوزه است. این دو به اصطلاح نهاد، این دو اینا هستن که تولید علم. اینه که در شاید آقای غلامی در ابتدای بحث منده که آیا علم برتری بر دیپلماسی داره و یا دیپلماسی بر علم، اینجا پاسخ آقای غلامی داده میشه. حالا من نه اینکه بخوام از بگم از وزارت خارجه هستم یک تعصب صنفی دارم، ولی وزارت خارجه در واقع چه کار میکنه در دیپلماسی علمی؟ علم رو آفر
از شما سوال کنم.
آره، دیپلمات‌هاش چه کار باید بکنن؟ یک دیپلمات در مقام به اصطلاح تعامل دوگانه چنگانه با کشورهای دیگه و با واحدهای سیاسی دیگه چه کار میکنه؟ اون تولید علم را که وزارت علوم استادان ما به وجود آوردن از طریق سفیر انتقال میده یک نوش اینه که انتقال میده به کشور متوقف فی که اونجا، و برعکسش هم از تولیدات علمی اونها چیکار میکنه؟ استفاده میکنه.
لذا ما یه صادرات علمی داریم یه واردات علمی.
بله. صادرات علمی از جهت میدانیش بله وزارت خارجه، اما از جهت تولیدش کیه؟ وزارت علومه. اصلا دیپلماسی از من میپرسی به عنوان یک مثلا پیر میدانی و نظری، دیپلماسی یعنی پیشبینی پدیده‌هایی که در برای هر نظام سیاسی پیش میاد. این پدیده‌ها حتما بایستی با دیپلماسی برطرف بشه، که یکی از روابطش، که یکی از به اصطلاح چیزاش ارتباط بود. اما یه نکته اینو من در بیان برادر ما کیهانی بگم، ضمن احترام به بیانشون، یه جورایی ما حتی المقدورهای ظرفیت و کپاسیتنس‌های خودمون را نباید نادیده بگیریم. الان در واقع بخوایم دیپلماسی علم رو بگیم، دیپلماسی راهی برای غلبه بر چالش‌های جهانی، دیپلماسی علمی استفاده که از همکاری‌های علمی بین کشورها برای رسیدگی به مشکلات مشترک و ایجاد مشارکت. اما من از سوال می‌کنم از برادرم دکتر کیهانی و همچنین دکتر قرآنی، الان معرفت و هستی شناسی دیپلماسی علمی بر چه معرفت و هستی شناسی مترتب هست؟ غیر از نئولیبرالیسم، غیر از لیبرالیسم. لذا شما سختی هایی که ما در مقابلش هستیم واقعا در نظر بگیرید. چرا FATF اینقدر برای ما سخته؟ چون در ازایش چیزهای دیگری میخوان. یعنی شما با حتی تعامل دیپلماسی علمیمون با دیگری کشور واقعا، خصوصا کشورهای پیشرفته، در قبالش خواستهایی است از ماست که در مقام معرفت شناسی و هستی شناسی نئولیبرالیسم که ما نمیتونیم اون باور کنیم. لذا باور بفرمایید این بیانی را دیدم جدیدن که ما با جایگاه خود در نظم امین جهانی پیدا بکنیم. ایران کجاست با توجه به تحول این جایگاه به منصه ظهور نمیده، یعنی که اول علمیش مشخص.
ما ارتباط تلفنی قرار کردیم با جناب دکتر قاسم عمودینی، معاون محترم آموزش وزارت تحقیقات و فری. آقای دکتر عمودینی سلام، به گفتگوی علم خوش آمدین.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای دکتر عمودینی، در رابطه با دیپلماسی علمی و بازیگری این منظومه اثرگذار کشور از شما میشنویم.
خب مربوط به دیپلماسی علمی، موضوع بسیار مهم و جزو اولویت های اصلی وزارت علوم تحقیقات فناوری و وزیر محترم هست، به صورتی که ما بتونیم در حوزه های علمی ارتباطات بین‌المللی بسیار مثبت و قوی رو برقرار بکنیم. در حوزه های مربوط به آموزشی، پژوهشی، فناوری، اساتید و دانشجویان ما بتونن تعاملات بین‌المللی رو داشته باشن. البته موضوع دیپلماسی علمی موضوع امروز نیست، موضوع تمدنیه. اگر ما به تمدنمون برگردیم میبینیم که موضوع مربوط به ارتباطات بین‌المللی و انتقال علوم و فناوری‌هایی که ایران داشته بله. که تمام کشورها شکل گرفته، الان در کشورهای مختلف بریم موضوعاتی که در حوزه علوم مختلف مطرح میشه، در حوزه علوم انسانی، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های حتی مهندسی و علوم پایه بله. نام و جایگاه دانشمندان ایرانی کاملا مشخص هست و نشون داده که ایران اسلامی در دوران‌های مختلف طبق برنامه تمدنی خودش در بحث ارتباطات بین‌المللی خیلی فعال بوده و خیلی از عزیزان و افرادی بودن که به ایران می‌اومدن، علوم رو یاد می‌گرفتن، یا ایرانی‌ها می‌رفتن علوم رو یاد می‌دادن و این ارتباط خیلی مثبت و اثرگذار بوده در سطح جهان. لذا این برنامه الان خیلی خودش رو بیشتر نشون میده. ما الان در حوزه تولیدات علمی رتبه 15 جهان رو داریم، در حوزه نانو رتبه 4 جهان، نانو تکنولوژی یعنی در فناوری، در حوزه فناوری رتبه زیر 10 رو داریم، در حوزه های مختلف رتبه‌های بسیار ارزشمندی رو داریم.
پس یکی از الزامات دیپلماسی آماده است
از کشورهای مختلف بریم که همکاری بکنن. محدودیت‌هایی رو بعضی جاها به وجود میارن، ولی به نظر میاد در حوزه علمی این محدودیت ها خیلی کارساز نیست، چون دانشمندان با هم کار میکنن و زمینه‌های بسیار مثبتی رو برای فعالیت‌های و خدمات علمی در حوزه بله. مختلف رو فراهم می‌کنه. لزوما برنامه‌های زیادی در این حوزه داریم و برنامه‌ریزی کردیم که اتفاق بیفته ان شاء الله.
سپاسگزارم. آقای دکتر عمابدینی، وزارت علوم تولید علم انجام میده، برای چرخه دیپلماسی علمی کدوم یکی از نهادها مثل وزارت امور خارجه کدوم یکی از نهادها اثرگذار هستن و میبایست که تکلیف باشه؟
به نظر میرسه که تو حوزه دیپلماسی علمی وزارت امور خارجه خیلی مهم هست و باید فضا رو باز کنه، همونطوری که ما یک کنسولی رو در هر سفارتخانه در حوزه‌های بازرگانی داریم، به نظر میاد در حوزه های علم و فنی در تمام سفارتخونه ها باید ایجاد بشه و ارتباطات توسعه پیدا کنه. این یه بخش از کار هست. بخش مهمش خود دانشگاه هستن، فرایندی که دانشگاه ها با دانشگاه های مختلف پرام کنه، قالبش قطعی سیاسی و یا دولتی به مفهومی که ما به طور اساسی سفارت داریم نیست. الان خیلی از دانشگاه و مجموعه ها و گروه ها حتی اساتید در خارج از کشور اجازه دارن که کارهای بین المللی انجام بدن با هماهنگی های لازمی که با وزارت علومشون دارن.
بله.
اینجا هم باید این فضاها رو باز کرد که بتواند شکل بگیره. شاید دیپلماسی علمی الان برای ما کشورهای همسایه
بله.
و کشورهایی که در حوزه های مختلف علمی از سابق هم همکاری داشته باشیم جزو اولویت هستند. لذا الان برنامه ریزی این هست که بتوانیم هم بخش سفارت یعنی وزارت خارجه
بله.
هم بخش های خود دانشگاه رو بتونیم فعال داشته باشیم، این بحث رو جلو ببرن. جزو میگم برنامه های اصلی هست. در طرح تحول دولت 13 من یکی از موضوعات چالش مربوط به دیپلماسی علمی یا ارتباطات بله. علمی بین المللی است که اون رو هم برنامه و اقدامات لازم و اقدامات مختلف رو در اون دیدن که بتونیم برنامه ریزی بکنیم و تسهیل بکنیم این تعاملات و کارکرد علمی بین محققین و دانشجویان و اساتید و دانشگاه ها رو.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که با گفتگوی علمی ما را همراه بودن و نکات و راهبردها و دغدغه‌های ارزشمندی رو پیرامون دیپلماسی علمی اشاره کردن. آقای دکتر سپاسگزارم از حضور و همراهیتون و از محضرتون خدافظی می‌کنم.
ما التماس دعا داریم از همه شنوندگان.
پاینده باشید. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. در رابطه با موضوع دیپلماسی علمی با هم صحبت می‌کنیم به اتفاق اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر علی کیهانیان و جناب آقای دکتر خسرو رضازاده و همچنین همراهی تلفنی جناب آقای دکتر رضا غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در بخش اول گفتگو خب نکات ارزشمندی رو شنیدیم و اینکه ارتباط بین وزارت علوم که مرجع تولید علم هست و وزارت امور خارجه که به هر حال مسئول برقراری ریل دیپلماسی هست. آقای دکتر رضازاده نکاتی رو اشاره کردن، اما خب اجازه بفرمایید که بنده به عنوان کارشناس مجری این گفتگو سخت بپذیرم این موضوع رو. آقای دکتر رضازاده، ما در موضوع تولید علم کاسی نداریم. اگر اینکه کشورهای دیگر دارن از نتایج پژوهش‌های دانشمندان ما، نتایج پژوهش‌های اساتید ما استفاده می‌کنن، شاید باید برگردیم به خودمون که چرا یک همچین اتفاقی می‌افته. اما یه نکته مثبتش این هست که این پژوهش و تولید علم انقدر قوی هست که یک نیازی رو اونور داره برآورده می‌کنه. حالا چرا وزارت امور خارجه بر مدار دیپلماسی اگر بگم ضعیف عمل می‌کنه جسارت نمی‌شه آقای دکتر رضازاده؟
ببینید، عذر میخوام، وزارت امور خارجه را at the time being ببینید، یعنی
نه شما
در این دو چند وقت آقای
پاسخگوی سیاست وزارت امور خارجه نیست.
نه چرا، حمایت از کلیت. ببینید خب وزارت امور خارجه را چه زمانی شما مترتب میکنید؟ زمان آقای زری، زمان آقای دکتر زری، زمان آقای قرازی، یا زمان آقای دکتر امیر عبداللهیان؟
اگر زهید ببخشید من ازم زیر در موضوع برای اینکه مناقشه
چون به انتهای برنامه نزدیک میشیم کوتاه
در سه حوزه رفتاری ساختاری زمینه‌ای ما میبایستی باید به یک سندهای در واقع متحولی برسیم، یک نکته اساسی. بعدم نکته بعد این که مقام معظم رهبری این حدیث هست، روایت هست، تاکید کرده حتی در بیان گام دوم میگه از بندهاش رشد علمی و توسعه علمی است که میگه علم و سلطان. پس بنابراین این علم در مبانی همه دیپلماسی ها در واقع مترتب هست، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی و معایبی که جناب آقای دکتر غلامی هم فرمودن در بحث نفوذ و اینا. خب در بالاترین گروه دیپلماسی سیاسی ما 4-5 یا تعدادی افراد نفوذی هم وجود داشت که بالاخره این با ترفندهایی توسط عزیزان
یک دقیقه کلام
پایانی رو بشنم. بنابراین ما میبایستی در حوزه های دیپلماسی علمی یک از جزیره عمل کردن بپریزیم، در بحث رفتاری و ساختاری و زمینه یک قانون مدون ایجاد بکنیم. بله. دو، اون نهادهای مطالعات استراتژیک و تولید علم، شرکت‌های دانش بنیان، همه اینها در واقع در یک جا متمرکز بشوند، یک قانون مدونی وجود داشته باشد. بله. نحوه ارتباط با جهان بین‌الملل، نحوه تبادل با تبادل در واقع نفرات علمی و مبانی علمی اینها تبیین بشود. ببین یک نکته که اشاره کرد، ما هیچ کم و کسی نداریم، اینطور نیست. ببین ما تقریبا 80 هزار هیئت علمی داریم، اینها ترددشون برای مبادلات علمی به واسطه بعضی از معضلات قانونی فوق العاده در واقع ناچیز هست و این امکان وجود نداره و دانشجوی ما به رتبه های تراز اول علمی میرسن و خیلی به راحتی در ایران هزینه میشود، اینها رشد میکنن ولی به راحتی جذب کشورهای خارجی میشن.
مدیری در جناب خواهش دارم که پس اگر میخواید پایان برنامه باشه در واقع
کلمه پایانی شما
بفرمایید که پیشنهادات چیست.
بله بفرمایید کلمه پایانی، در کلمه پایانی شما راه
یعنی در واقع یه بحث
از آقای دکتر غلامی هم بسیار
گسترده دیپلماسی علمی در واقع بخواد مطرح بکنید. اولا زمانتون خیلی کمه و در ضمن اجازه بدید که به یک راهکارهایی حالا که داریم وارد بحث نهایی بشیم در بشیم بعد بتونید که نتیجه گیری بکنه. آقای دکتر
راهکار
خیلی راهکار خیلی مهمه.
راهکار الان آقا من اجازه بدید اول فرمایشات آقای غلامی رو بشنویم به عنوان یکی از بانیان تولید علم در مملکت، بعدم من خدمت
سپاسگزارم. آقای دکتر غلامی کلام پایانی شما رو میشنویم.
اصلاً ما از جهت تولید علم وضعیتمون خوب به لطف الهی همیشه رو به رشد بوده و الان در جایگاه 15 تولید مقاله در دنیا قرار گرفتیم که یک جایگاه بسیار ارزشمند برای جمهوری اسلامی هست. اما من خواهش میکنم دیپلماسی علمی رو تقلیل ندیم به تجارت علمی یا اقتصاد علمی. دیپلماسی علمی یک فرایند شامل عرصه‌ها و سطوح مختلف میشه که یکیش بحث تجارت علمی است که بین ما و سایر کشورها میتونه رقم بخوره و وزارت خارجه هم در این زمینه میتونه نقش پل ارتباطی رو برقرار بکنه. من معتقدم باید یه وقت دیگه ای صحبت بکنیم. لایه‌های مختلف در واقع پیشرفت علمی رو در حوزه آموزش، در حوزه تربیت، در حوزه پژوهش و نوآوری مورد بررسی قرار بدیم. بعد ببینید چه جور ارتباطات و تعاملاتی بین نظام آموزش عالی ایران و نظام آموزش عالی کشورهای دیگه و مجامع علمی دنیا میتونه رقم بخوره.
بله.
و وزارت خارجه چه کمک‌هایی میتونه بکنه؟ ببینید که ما خوشبختانه در خیلی از کشورها میدونید سفیر علمی هم داریم که با همکاری وزارت خارجه و وزارت علوم این سفرها تعیین میشن و در سفارتخونه های ما مستقر هستن.
متشکرم آقای دکتر.
از این ظرفیت هم خیلی میشه بیش از اینها استفاده کرد. ضمن البته تشکر از زحماتی که تا الان عزیزانمون در وزارت امور خارجه متقبل شدن.
بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهیتون.
خواهش میکنم.
از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. آقای دکتر رضازاده، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم 30 ثانیه خدمت شما هستیم.
ببین ما باید در مرجعیت علمی در کشورمون مشخص بشه، این خیلی مهمه. مرجعیت علمی مشخص. ببینید پیشروندگی کار دیپلماسی سیاسی دیپلماسی سیاسی آقای دکتر کیهانیان حتما بایستی ناظر بر یک قدرت بشه. الان ما برای که بفهمیم جایگاهمون در دیپلماسی علمی چیه، ما الان در کشور ما نظام ما در واقع داره یک نظام موازنه‌گری در منطقه داره ایجاد میکنه. حالا من نمیخوام این موضوع خودش موضوع خیلی حساس اینو باز در منطقه به نسبتا
شورای ملی نظام علمی کشور رو پیشنهاد کردیم به
سپاسگزارم.
حالا بقیه اجازه بدید من اینو بعد شما تفتیش بکنید.
آقای دکتر
من مواردی رو نوشتم که بایستی برای راهکار، اگر راهکار در انتهای جلسه نباشه فایده نداری که راهکار بگیم. الان آقای دکتر کیهانیان
که به صورت محوری اگر اینات بفرمایید ممنونتون میشم. ببین انتهای برنامه نزدیک.
آره هر شبت که ستاد دیپلماسی علمی اگر راه اندازی بشه بد نیست، ژئوپلیتیک علمی در مملکت پیاده بشه،
بله،
در واقع نگاه کاربردی به حوزه دیپلماسی عمومی بشه و دیپلماسی علمی، کشاندن دیپلماسی عمومی به کانون سیاسی ایران، این خیلی مهمترین چیزی که من میتونم در این پایان بگم، ایجاد در واقع اندیشکده های فکری و نظری پشتوانه علوم در واقع دیپلماسی علمی است.
تشکر.
اگر شما چه اندیشکده علمی در ایران دارین که اینو وظیفه وزارت علوم و معاونت استراتژیک و فناوری ریاست جمهوری.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان شنونده هست. همچنین شماره پیامک برنامه 301035 رو فراموش نکنید. از شما عزیزان خدافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشند.
بخش سوم فردی. مرسوم‌ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته‌هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش‌هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطراعت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
خوشنودی قلب آقا امیرالمومنین صلوات. خدا شکر امسال هم قسمت شد که در خدمت عاشقان آقا امیرالمومنین باشیم.
ما از بچه های هیئت خدام و رضای منطقه 3 هستیم.
یک سال منتظر همچین روزی هستیم. بعد ما عید ردیف مهمانی 10 کیلومتری.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. امشب مصادف است با شب ولادت حضرت امام علی نقی امام هادی علیه السلام. تبریک و شاد باش عرض میکنیم میلاد امام پاکی و روشنایی این امام عزیز. هادی است و صداقت صادق در جان دارد، نجابت کاظم بر چهره و تبسم رضا بر لب و سخاوت محمد در دست، دستی که برای همیشه حبل المتین مسکینان خواهد شد. میلاد امام بزرگوار امام علی نقی بر شما مبارک. مدینه این بار دهمین خورشید از منظومه کوثر را به دامان گرفته، خورشیدی که انوار الهیش از سامرا تا شرق و غرب عالم سایه خواهد افکند و درماندگان طریق سعادت را به رستگاری رهنمون خواهد شد. مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. میلاد با سعادت امام هادی علیه آلاف تحییت و ثنا رو حضور همه شما عزیزان، شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. و اما شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. با رسیدن به ساعت 22 امشب هم طبق معمول دوشنبه شبها همراه میشید با برنامه صدای پای شب. این برنامه تا حوالی ساعت 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صدای پای شب،
صدای پای شب.